الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه سومی که مدرک سوم بر صحت معاطات آیه مبارکه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. این آیه شریفه دارای عقد مستثنامد و مستثناست. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مستثنى منه إلا أن تكون تجارة عن تراض. این مستثناست. استدلال در اینجا به اطلاق عقد مستثناست. إلا أن تكون تجارة عن تراض. اما عقد مستثنى منه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مربوط به این مسئله نیست فرد و بحثایی که در رابطه با مستثنا منه این آیه است در جای دیگری متعرض خواهیم شد. اینجا فقط بحث در رابطه با عقد مستثنای این آیه شریف است. الا ان تكون تجارتا عن تراض دال است بر جواز اکل مال در مواردی که تجارت عن تراض باشه. از نظر ترکیب بندی این جمله تکون و تجارتن انتراض، تجارتن انتراض خبر تکون است. اسم تکون و مردد بین دو چیز است، یا اسم تکون و الا ان تکون تجارتکم تجارتن انتراض که اینجا اسم حذف شده به جهت اینکه از جمله مستثنامن مشخص میشه، چون در اونجا ذکر شده لا تأکلوا اموالکم بینکم، اکل اموال بینکم یعنی فیما بینکم، یعنی اموال خودتون و بین خودتون در مقام تداول و تناول و داد و ستد. از بینکم داد و ستد و تجارت اخذ گرفتن و دادن استفاده چون شده که انهو دیگه اکتفا شده به او گفته شده الا ان تکون این داد و ستت ها و این تجارت ها تجارتن عن تراض، یا گرفتن ها گرفتن مال یک دیگر و اکل اموال یک دیگر تجارتن عن تراض. و کلمه تجارتن عن تراض خودش هم خبر هم اینجا دال بر همون اینکه اسم تکون و تجارت باشه ممکنه داشته باشه و از مواردی باشه که بشه اسم را حذف کرد. پس مدلول مفاد جمله اینجوری میشه الا ان تکون تجارتکم تجارتا عن تراض، یا اینجوری، یا اینکه احتمال دوم اینکه آن وقت بنابراین الا ان تکون تجارتکم تجارتا عن تراض استثناء در حقیقت استثناء از اسباب، که انه اینجوری میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب و اسباب الاخذ والتداول الا ان تكون اون تجارت و اون تداول مال تجارت عن تراض. استثناء از خود اکل مال نمیشه، از متعلق از موضوع اکل مال میشه که مفاد جمله اینجوری میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم به اون اسباب مگر به سبب تجارت عن تراض، که در این سبب میتونید اکل مال کنید. احتمال دوم این که اسم کان در اینجا اموال باشه الا ان تکون الاموال التي مثلا تأکلونها تجارت عن تراض، که در این صورت استثناء از خود لا تأکلوا اموالکم میشه لا تأکلوا اموالکم الا ان تکون این اموال تجارت عن تراض. استثناء از اموال نه از اسباب. احتمال دوم بعیده به جهت اینکه اطلاق اسناد تجارت به اموال، اسناد با عنایت و مجاز مال، تجارت گفته نمیشه بر مال، تجارت عبارت از تحصیل ماله، کسب مال تجارته نه خود مال. الا ان تكون اموالكم تجارتا ان تراب، از نظر اسناد درش حالت عنایت و مجازیته. و از احتمال اول که اکثر مفسرین هم این احتمال رو گفتن اقواس که اسم کانه در حقیقت تجارت باشه، الا ان تكون تجارتكم تجارتا ان تراب، یا الا ان تكون تداول يكون تداولكم للمال اخذكم للمال، که از لا تاكلوا اموالكم بينكم استفاده شد، این میبایسته تجارت را انتراد باشه. حالا این ترکیب بندی این جمله، استدلال به اطلاق الا ان تكون تجارتا انتراز، گفته میشه این آیه داله بر این است که هرگاه اخذ مال از دیگری اخذ مال غیر مصداق تجارت و انتراض بود، تجارت انتراض بود صحیح است. یعنی مقتضای استثناء اینه که تأکلوا ام بینکم لا بأس ان تأکلوا اموالکم، اگر چنانچه تجارت انتراض بود. وقت جواز اکل که از این مستثنا از استثناء استفاده شد، اگر اکل را به معنای تصرف بگیریم، اکل مال تصرف در اموال که یکی از تصرفات همون اکل مال خوردن مال، دال میشه بر دلالت آیه بر صحت بیع، صحت تجارت انتراد، دلالت التزامی است. اون بیانی که گذشت که اکل اموال و تصرف در اموال در موارد تجارات و مبادلات بالملازمه دال دلالت بر صحت اون مبادله داره. اکل مال تصرف در مال جوازش قهرن جواز حلیت تکلیفی میشه، چون فعل تکوینی است. یجوز لا تاکلوا الا، که در این صورت یجوز ان تاکلوا، جواز اکل مالی که به تجارت انتراز اخذ شده مفادش حلیت تکلیفی، جواز تکلیفی است و حلیت تکلیفی هم مستلزم حلیت وضعی است به دلالت التزامی، به یکی از اون دو تقریبی که گذشت از مرحوم شیخ، دلالت التزامی عقلی یا عرفی. اگر اکل را به معنای تملک گرفتیم نه به معنای تصرف، اکل کنایتن و خیلی جاها به معنای تملک و اخذ استعمال میشه، لا تأکلو ای لا تأخذو لا تتملکو، اگر کنایه از تملک و اخذ شد، اون وقت جواز اکل به معنای جواز تملک ممکنه اباحه وضعی باشه، که در این صورت دلالت بر صحت تملک بالمطابقه داره نه بالدلالت التزامیه. یعنی اون تقریب دلالت مطابقی که در آیه گذشته درست شد اینجا درست میشه. پس اگر جواز تملک، جواز اکل رو، اکل رو به معنای تصرف تکوینی گرفتیم، جوازش جواز تکلیفی است، دلالتش بر صحت و حصول ملکیت به تجارت انتراد دلالت التزامی است. و اگر اکل را به معنای تملک گرفتیم، جواز و اباحه تملک همون اباحه و حلیت وضعی است که قبلا هم بیان شد، که دلالت مطابقی خواهد شد بر حلیت و صحت تجارت انتراد. آن وقت گفته میشه که اطلاق تجارت انتراد شامل معاطات هم میشه، زیرا در مورد معاطات داد و ستد تجارت انتراضه، چون رضا هست، قصد تملیک و تملک هست. پس بنابراین اطلاق تجارت انتراض شامل معاطات هم خواهد شد. پس آیه دلالت داره بر صحت و حلیت وضعی معاطات. این تقریب استدلال به این آیه شریف هست. بر این تقریب دو اشکال تصور میشه که این دو اشکال را باید ذکر کرد و حل کرد، یا اگر حل نشد گفته میشه که استدلال به این آیه مثلا تمام نیست. اشکال اول این است که ممکن است گفته شود که این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در مقام بیان حکم مستثنا منه، نه در مقام بیان حکم مستثناست. این در بسرد این است که بگه اموال خودتون را به شکل باطل و با غصب و زور و تجاوز و سرقت و امثال اینها نخورید بین خودتون. اما یعنی به غیر تجارت نخورید، اما تجارت انتراض همه جا صحیح است، همه جا صحیح، بعضی جاها صحیح است بعضی جاها صحیح نیست، در مقام بیان مستثنا منه نیست، مستثنا نیست، در مقام بیان حکم مستثنا منه. اون این که اکل مال به باطل جایز نیست و اکل مالی که به باطل شد حرام از خوردنش، چین مالی را مثلا تکلیفن یا وضعن یا هر دو. این بیان به این مقدار جوابش خیلی روشنه، زیرا که کلیتاً و عموماً مسئله در مقام بیان بودن، این ما قبلاً هم اشاره به این کردیم، در مقام بیان بودن یک تشکیلات نمیخواد، یه گنبد و بارگاه لازم نداره در مقام بیان بودن. در هر که خطابی دلیلی که مولا صادر بشه از مولا از شارع و موضوعی در اون دلیل اخذ بشه، ظاهر حال متکلم اینه که در مقام بیان حکم اون موضوع. ما در مسئله در مقام بیان شدن بیش از این نیاز نداریم که لفظ دال باشه بر این بر بیان حکمی برای موضوعی، و اینکه مولا برای بیان این حکم متصدی شده که موضوع اون حکم رو بیان کنه. بیش از این ما نیاز نداریم در بحث مسئله در مقام بیان. مقام بیان بودن به معنای اینکه متکلم ناظر به جزئیات باشه، تک تک نیست. خیلی ها فهم میکنن که در مقام بیان یعنی مولا باز بیاد تمام مصادیق رو در نظر بگیره و در مقام بیان حکم این مصداق و اون مصداق و این حالت و اون حالت باشه. این نیست اطلاق و مقدمات حکمت. اطلاق و مقدمات حکمت عبارت از اینه که مولا وقتی یک موضوع حکمی را عنوانی را در موضوع حکمش اخذ کرد، خب در مقام بیان اون حکم است، ثبوت اون حکم است برای اون موضوع به شکل کلی. اگر در اون حکم در موضوع اون حکم یک قیدی اضافه بر اون عنوان اخذ شده بود، چون متصدی به بیان حکم و موضوع حکم شد، اون قید را هم باز بیان میکرد. بیش از این ما دیگه نیاز نداریم در مسئله اطلاق و مقدمات حکمت. فرضا اصل در کلام اینه که مولا در مقام بیانه. اینجا هم همینجور وقتی گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اینجا هم مستثنا منه بیان شد هم مستثنا بیان شد. اگر مولا نمیخواست مستثنا را بیان کنه، خب الا ان تکون تجارتا عن تراض نمی آورد، میگفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بخشم برای اینکه این استثنا منقطع باشه، اصلا نیازی نبود که ذکرش کنه و داخل در مستثنا منه هم نبود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کافی بود. اینکه الا ان تکون تجارتا عن تراض رو آورد، معناش اینه که بالاخره ناظر به مستثنا هم هست. پس در مقام بیان جواز عقل به تجارت عن تراض هست. وقتی در مقام بیان اصل این مطلب شد، خب در این حکم که جواز عقل غیر از تجارت عن تراض قید دیگری اخذ نکرد، نگفت تجارت عن تراض به صيغه لفظیه بالایجاب والقبول اللفظی و مثلا هیچ شرطی رو اخذ نکرد. حالا که هیچ شرطی رو اخذ نکرد، پس اطلاق منعقد میشه. اصل بیان مستثنا معناش اینه در مقام بیان حکم جواز اکلم هست. در موضوع این حکم غیر از تجارت عن تراض قید دیگری اخذ نکرد، پس بنابراین اطلاق منعقد میشه و ما از این استفاده میکنیم که موضوع حلیت و حلیت اکل مال یا حلیت تملک عنوان تجارت عن تراض، غیر از تجارت عن تراض قید دیگری در اینجا نیست. البته در اکل اموال دیگران، این آیه ناظر به اکل مالی است که مال غیره و از راه داد و ستد به انسان، یعنی گرفتن از دیگری به دست انسان میاد، ناظر به تملکاتی که مربوط به دیگران نیست، تملک از مباحات مانند احیاء مواد مثلا حیازت ها امثال اونها، ناظر به اون موارد نیست تا گفته بشه پس اونها مثلا داخل در اکل مال به باطل میشه. اینا دیگه از بحثایی است که مربوط به عقد مستثنا منه. اکل مال به باطل میشه، نه اونها اصلا خارج از مقسم مستثنا و مستثنا من هر دو، و همچنین موارد ارث و ملکیت های قهری، چون اون اخذ مال دیگری نیست، این آیه هم در مستثناش هم در مستثنا منهش ناظر به انتقالهای اختیاری است و در اموالی که مال دیگران است، نه در مباحات و مسائلی که هنوز در ملکیت کسی در نیامده. بنابراین آیه در مقام بیان عقد مستثنا و عقد مستثنا من هر دو هست، اطلاق در هر دو جاری است من جمله الا ان تكون تجارت انتراز. پس اگر عنوان تجارت انتراز صادق بر معاطات بود، از این نظر این اشکال وارد نیست.
مستثنا
فقط در برابر مستثنا من، درست
ناظر به هر دو هست، ولی مستثنا همون رو
میزنه
که در مستثنا
من
مطرح بوده.
نقیزش یعنی مستثنا من در مستثنا
تجارت،
یعنی نقیز حکم مستثنا من در مستثنا ثابت میکنه. اونجا میگه اکل مال بالباطل لا تأکل تجارت انتراب اکل. جزئیات دیگه ما در مقام بیان دیگه جزئیات نمیخوایم. اطلاق این نیست که در مقام بیان جزئیات باشه، اطلاق اینه که در مقام بیان موضوع خود این حکم کلیش باشه. هر جا مولا در مقام بیان یک حکمی شد بار بر یک موضوع، اگر در اون موضوع قید اخذ شده باز بیان میکرد، اون قید را که اخذ نکرد بیان نکرد، کشف میشه که این قید در موضوع اون حکم اخذ نشده. اطلاق معنای در مقام بیان جزئیات بودن نیست که بگیم در مقام بیان این خصوصیت نیست. در مقام بیان بودن بیش از این نیست که مولا در مقام بیان موضوع این حکم خودشه، همین حکم کلی که در بیان میکنه مولا در مقام بیان موضوعشه. اگر در موضوعش قیدی غیر از اون طبیعتی که اخذ شده و قیودی که بیان شده اخذ شده بود، ثبوتاً میبایستی بیان میکرد. چون بیان نکرد کشف میشه که بیش از این اخذ نشده. مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن به معنای بیان جزئیات و مصادیق نیست، او دیگه مرحله حکم عقل و تطبیق و انطباقه. پس این اشکال اول روشن جوابش. اشکال دوم مهمه در این آیه، یه مقدار این اشکال سخت خلاصه جواب دادنش. حاصل اشکال دوم این است که این آیه در مقام بیان صحت تجارت از ناحیه اسباب انشائی تجارت نیست، بلکه در مقام بیان شرطیت طیب نفس و رضاست در معامله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معناش اینه الا ان تکونوا تجارتا عن تراض، معناش اینه که اموال خودتون را به سبب هایی که باطل است مثلا نخورید، بلکه به هیچ سببی به هیچ نحوی نخورید بین خودتون مگر به رضا و طیب نفس خود. خب این شبیه این است که بگه لا بیع الا به طیب نفس، لا بیع الا به رضا، هیچ بیعی صحیح نیست. لا تجارت الا به رضا و به طیب نفس، دال بر شرطیت رضا و طیب نفس. مثل لا صلاة الا به طهور، در باب عبادات میگید لا صلاة الا به طهور، دلیل شرطیت طهور است در صلاة. این آیه هم دلیل شرطیت رضا است در صحت معاملات. الا ان تكون تجارتا عن تراض، میخواد بگه رضا شرطه، ترازی صاحب مال شرطه. اگر صاحب مال که مال او را گرفتید، لا تأخذوا لا تأکلوا اموال دیگران را مگر به رضا و طیب نفس اونها. خیلی خوب، پس این دال بر چی شد؟ دال بر این شد که رضا و طیب نفس صاحب مال شرط است در صحت معامله، اما غیر از این دیگه شرط دیگری نیست در صحت معامله. این دیگه از دلیل شرطیت استفاده نمیشه. دلیل شرطیت رضا و طیب نفس و ترازی دال است بر این که رضا و طیب نفس شرط است، اما غیر از او دیگه شرط دیگری نیست. این دیگه استفاده میشه نه از اطلاق مستثنا نه از اطلاق مستثنا به، ولی زمان از لا صلاة الا به طهور استفاده نمی کنیم که غیر از طهور شرط دیگری نیست در نماز، ممکنه هزار و یک شرط دیگر هم باشه برای نماز. اینجا هم همینجور از لا الا ان تکون تجارتا عن تراض استفاده می کنیم که رضاوتی به نفس شرط است در صحت معاملات. معامله و تجارتی که بدون طیب نفس و بدون ترازی باشه باطل است، اما فقط این شرط دیگه شرط دیگری نیست. در مقام اینجا درسته کسی بگه در مقام بیان نیست از اون جهت. چرا؟ چون حکمی رو که در مقام در بیان کرده حکم شرطیت رضاست، و شرطیت رضا ربطی نداره به شرطیت مثلا ایجاب و قبول لفظی، او یه حکم دیگری است غیر از این حکم، در مقام بیان این حکم نه در مقام بیان اون حکم. و ولذا اگر گفت لا تبع الا بطیب النفس الا بالتراضی، این داله بر این نیست که در بیع شرط دیگری نیست، هر بیعی به هر شکلی واقع شد فقط طیب نفس داشته باشه دیگه دیگه صحیحه، نه این ازش استفاده نمیشه. لا تبع الا بالرضا و طیب النفس داله بر این که هر بیعی صحیح هست به مجرد اینکه رضا و طیب نفس درش باشه، دیگه شرط دیگری نداره، او ازش استفاده نمیشه. نکتش هم همینه که وقتی خطاب در مقام بیان حکم شرطیت شد، حکم شرطیت غیر از حکم شرطیت رضا و طیب نفس غیر از احکام دیگری است، هر شرطیتی حکمی است مستقل از حکم دیگر، پس اگر ایجاب قبول لفظی هم شرط بود، این خطاب در مقام بیان این حکم است که شرطیت رضا و طیب نفسه، اون حکم دیگه شرطیت ایجاب قبول، شرطیت معلومیت مثلا ثمن و مثمن، شرطیت بلوغ و فلان در متعاقده، اونا شرطیت های دیگری است، احکام دیگری است، ربط به این حکم نداره. بیان دلیلی که بیان این حکم رو میکنه ناظر به اون احکام اصلا نیست، اونا از مقسم این دلیل مدلول این دلیل خارجه و معنی نداره که بگیم اطلاق اونها رو هم ثابت میکنه. این آیه بیش از این را بیان نمیکنه که رضا و طیب نفس شرط است، و مما یعید این معنا اون تفسیری که مشهور کردن بر تجارت انتراس که گفتن اسم تکونو اینجا مقدر است الا ان تکون تجارتو یا تجارتکم تجارتا انتراس، این معناش اینه که تجارت را فرض کرده، در مقام بیان تجارت چی هست چی نیست چجوری واقع میشه اون در مقام بیان اون نیست، اون در موضوع عقص کرده تجارت شما رو، میخواد فقط این شرط رو بیان کنه که این تجارتی که شما انجام میدید، معاملاتی رو انجام میدید که از نظر دیگه با از نظر انشائی بایستی صحیح باشه، اینها بایستی طیب نفس درش باشه، رضا باشه، بدون رضا باطله، پس تجارات رو از نظر اسباب تجارت رو مفروغ العین گرفته، در مقام بیانش نیست اصلا، در موضوع حکم عقص شده. مؤید دیگر برای این مطلب این که عنوان تجارت اصلا عنوان معامله نیست، تجارت عنوان بیع نیست، عنوان هبه نیست، تجارت به معنای تکسب و تحصیل ماله، تجارت را اینجوری در لغت تعریف میکنند التجارت هو الاسترباح برأس المال، الاسترباح من خلال مثلا العمل برأس المال و التقلب في رأس المال، سرمایه رو انسان به کار بگیره و در اثر به کار گرفتن سرمایه سودی به دست بیاد، تقریبا مساوی با همون تکسب به رأس المال میشه، تکسب به رأس المال رو بهش میگن تجارت، کسی که با سرمایه خودش تکسب کنه اونها رو به کار بگیره و سودی و ربحی ازش به دست بیاره اینو بهش میگن تجارت. تجارت اسم نتیجه عقود و معاملات، اسم خود اون عقود نیست، ولذا بیع اسمش انواع تجارت حاکی از بیع یا صلح یا هبه یا قرض از اینا نیست، اسم معاملات نیست، مثل عنوان بیع نیست، مثل عنوان عقد نیست، تجارت عبارت از چیه؟ عبارت از همون استرباح، از بکارگیری سرمایه و رأس المال. خیلی خوب، پس بنابراین اصلا تجارت در اینجا اشاره به اون اسباب نیست، فقط بگه شما در گرفتن به دست آوردن سود، به دست آوردن ربح، به دست آوردن مال زائدی بر سرمایه خودتون، از بکارگیری اموالتون و سرمایه هاتون بین خودتون میبایستی رضای طرف مقابل رو هم داشته باشید، اگر مال دیگری را به عنوان سود گرفتید بدون رضای او این باطله، پس اصلا لفظی که داله بر اون اسباب باشه ما در اینجا نداریم، تجارت هم داله بر اسباب نیست، داله بر نتیجه اون اسبابه، مثل احل الله البیع نیست که بیع خودش اسم معامله است و اضافه حلیت وقتی بشه مثلا به بی و امثال به استفاده بشه ازش صحت این معامله، پس این دلیل عقد این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض دلیل شرطیت ترازی است، شرطیت رضا در صحت اکل مال و اکل سودی است و ارباحی است که از دیگران به دست شما میاد از بکارگیری سرمایه و داد و ستدهایی که انجام میدید، پس در مقام بیان شرطیت رضا است، وقتی در مقام بیان شرطیت رضا بود دیگه اطلاق این حکم ربطی به شرطیت های دیگر نداره اطلاق این حکم. ربط این مقدار ثابت میکنه که رضاش هر اندازه از رضا کافیست، اصل ترازی کافیست، مثل با لا صلات الا به طهور که در اینجا میگیم طهور کافیست بالاخره، حالا طهور به این آب، طهور به اون آب، طهور به آب سوم، اطلاق از نظر شرطیت جاری میشه، اطلاق از نظر شرطیت این شرط، اطلاق به لحاظ نفی شرطیت های دیگری که ربط به این شرط نداره، این اصلا خارج از مدلول این چنین دلیلی است و مقتضای اطلاق هم این نیست که ما احکام دیگری رو نفی کنیم با عدم بیان قید، بلکه اطلاق عبارت از نفی قید است در موضوع اون حکمی که مفاد خطابه، و در اینجا حکمی که مفاد این خطاب است شرطیت رضاوتی به نفس فقط و شرطیت های دیگر به هیچ وجه از این آیه استفاده نمیشه. این اشکال اشکال چرا اطلاق در شرط دیگه، این از خصوصیات این حکمه. وقتی در مقام بیان شرطیت شد، موضوع این شرطیت چیه؟ موضوع این شرطیت در مقام بیان موضوعش هست، خود این حکم شرطیت در مقام بیان موضوعش هست، ولی اگر در مقام در این شرطیت رضای خاص مثلا شرط بود، رضای شدید نه رضای کم، رضای بدون اضطرار نه رضای با اضطرار، انسان در مورد اضطرار هم با رضا طیب نفس در طول اضطرار میاد، مثلا رضایی که ترازیی که در طول اضطرار باشه، این چنین ترازی هم میگیم داخله در الا انت کنت جاتا انتراز هستش. چرا؟ چون آنچه که بیان شد به عنوان موضوع این حکم به شرطیت رضا جامع ترازی بود، جامع رضا بود، نه رضای خاص که رضای شدید باشه یا رضایی که مثلا معلول اضطرار نباشه، معلول نیاز نباشه، معلول حاجت نباشه، اینا همه منفیه. چرا؟
کاری انجام نمیده. اگه مثلا شرطیت در یه سیار معمولی همینه که بفرم، فقط همون شرط تو ثابت کنه برای به شرطه، ولی سیار نفی
و
اثبات
خودش یک حالت داره که نفی و اثبات عبارت از بیان شرطیت دیگه، مثل همین لا تبع الا به تراضی، لا تبع الا بیعا عن تراض، اگه اینجوری گفت لا تبع الا بیعا عن تراض، ما از این استفاده میکنیم که دیگه هیچ شرط دیگری غیر از ترازی در بیع نیست، لا نمیتونیم استفاده کنیم. لا تبع الا بیعا عن تراض دال بر این است که در صحت بیع ترازی شرطه، اما دیگه هیچ شرط دیگری ما در بیع نداریم، این که از به اطلاق الا بیعا عن تراض مثلا میگیم بیع عن تراض که نو گفته هر بیع عن تراض جائز است، اینجوری راحتی نداره، نگفته هر بیع عن تراضی جائز است، چه اون بیع واجد شرایط دیگری باشه چه واجد شرایط دیگری نباشه، بلکه دال است بر این که ترازی شرط است در بیع، و ممکنه احکام دیگری هم در بیع باشه که اونها هم شرط باشن. از نظر این شرطیت هر آنچه در موضوع این حکم که عبارت از شرطیت ترازی باشه، هر آنچه در موضوع این حکم از قیود احتمال داده بشه دخیل باشه، اینو میتونیم نفی کنیم به اطلاق. مثلا هر کسی احتمال بده رضای خاص شرطه، ترازی خاص شرطه، نه مطلق ترازی، میگه مقتضای اطلاقش اینه که مطلق ترازی کافی است، چون اگر هر آینه ترازی خاص شرط بود، ترازی مثلا بدون اضطرار شرط بود، قید میکرد الا ان تراض من دون ضروره من دون اضطرار، این قید رو نیاورد، پس به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم ترازی که در مورد اضطرار هست اونم کافیه، اگر شرایط دیگر به که مربوط به انشاء و به مسائل دیگری است محفوظ باشه. پس بنابراین این آیه شریفه، عقد مستثنا در این آیه در حقیقت در مقام بیان شرطیت رضاست و طیب نفس در صحت معاملات، حالش حال سایر ادله شرطیته، سایر ادله شرطیت مثل لا صلاة الا به طهور، لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، مثلا لا عتق الا فی ملک، ما از این استفاده میکنیم که فقط شرط عتق ملک، فقط پس هر جا ملک بود دیگه عتق صحیحه، هر شرط دیگه هم نبود نبود، این استفاده نمیشه. لا عتق الا فی ملک میگه یکی از شرایط صحت عتق ملکه، بدون ملکیت عتق باطله، اما این که دیگه شرط دیگری در عتق نیست، قصد قربت لازم نیست، این دیگه نیست تو لا الا فی ملک، و از اطلاق الا فی ملک نمیتونیم استفاده کنیم که پس بنابراین العتق مع الملک صحیحون سوا کان فی قصد القربه او لم یکن فی قصد، این اطلاق درست نیست. چرا درست نیست؟ چون لا عتق الا فی ملک در مقام بیان شرطیت ملک است برای عتق، و احکام دیگر و شرطیات دیگر ربط به این حکم نداره اصلا، تا بتونیم از سکوت این الا فی ملک از اطلاق الا فی ملک استفاده کنیم که اونها دیگه لازم نیست. اینجا هم همینجوره. الا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی الا ان تكون تجاره انت راس کنه. اینجوری میگه یجب لا يصح التجاره الا ان يكون انت راضين. تراضی و طيب نفس شرط است در تجارت، در صحت تجارت. تراضی و طيب نفس شرط و در صحت تجارت. پس بنابراین بیش از شرطیت ترازی از این آیه استفاده نمیشه. شرطیت و شرایط دیگری را اگر ما احتمال بدیم در خود اون اسباب تجارت که معاملات باشه از قبیل بیع و شراء و امثال اینها، صلح و شرط مثلا باشه در ایجاب و قبول لفظی، ما از این آیه نمیتونیم بفهمیم که اون شرط نیست، چون ایجاب و قبول لفظی، اشتراط لفظ در سبب، ربطی به رضا و عدم رضا، ربطی به این حکم نداره که شرطیت رضا باشه. اون مربوط به خصوصیت دیگری است در تجارت و شرطیت دیگری است در سبب تجارت که عبارت از مثلا بیع باشه. پس بنابراین این آیه دال بر آیه اطلاق از ناحیه شرایط اسباب تجارت، شرایط معاملات که اسباب تجارت هستن و به سبب معاملات استرباح و سود به دست میاد، این آیه در مقام ربطی به اون شرایط نداره. اطلاقی که نافی شرایط اسباب تجارت باشه، معاملات باشه، در این آیه نیست، زیرا که این فقط در مقام بیان شرطیت رضاست. این اشکال دوم اشکال صورتداری است، اشکال وجیهی است، و جواب این اشکال منحصر در یه مطلب که اگر این مطلب رو قبول کردیم این اشکال مندفع میشه، و الا اگر قبول نکردیم مربوط به یه نکته استظهاری است که اگر اون نکته رو قبول نکردیم این استدلال تمام نخواهد شد که بحث میاد انشاءالله.